در صبحانه با خبر امروز، افزایش تردیدهای اروپا و آمریکا درباره جدیت تهران در روند احیای برجام. رابرت مالی میگوید سرنوشت توافق هسته‌ای به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده. مخالفت سیاستمداران برجسته لبنان با تصمیم حزب الله برای واردات نفت از ایران. همزمان اسرائیل مواضع حزب الله را در نزدیکی دمشق بمباران کرد. ابراز نگرانی عمیق سازمان بهداشت جهانی از کندی واکسیناسیون در ایران. یک نماینده مجلس خواستار توضیح محمد مخبر درباره ادعاهای تولید انبوه واکسن کرونا شد. و هشدار عفو بین الملل درباره نقض حقوق اقلیت‌ها به دست طالبان. ناتو میگوید از زمان ورود طالبان به کابل 18 هزار تن تخلیه شدند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. آینده برجام با علامت سوال بزرگی روبروست. این شاید مهمترین بخش از گفته‌های رابرت مالی در گفتگو با نشریه پولیتیکو باشد. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور برجام تصریح کرده که به دلیل عدم تعامل جمهوری اسلامی، واشنگتن نمی‌تواند بر روند احیای توافق هسته‌ای کنترل کامل و دقیقی داشته باشد. این دیپلمات ارشد آمریکا یادآوری کرده که کشورش در حال تهیه کردن طرح‌ها و گزینه‌های دیگر برای شرایطی است که تهران و واشنگتن نتوانند طی ماه‌های آتی بر سر احیای برجام به توافق برسند. گزینه‌هایی که به گفته او می‌تواند از یک توافق دو جانبه جدید تا در پیش گرفتن اقدامات تنبیهی علیه ایران را در بر بگیرد. طی روزهای گذشته و همزمان با اعلام نصب و راه اندازی آبشارهای جدید سانتریفیوژهای پیشرفته در ایران و افزایش میزان و خلوص غنی‌سازی اورانیوم در این کشور، اعضای اروپایی در توافق هسته‌ای هم ضمن ابراز نگرانی عمیق از این شرایط بار دیگر خواستار بازگشت فوری ایران به مذاکرات شدند. گزارشی از نازآفرین میرزا خیری رو ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
وقفه طولانی در مذاکره های وین در حال تغییر مسیر احیای برجام است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هشدار داده که اگر در ماه‌های آینده توافقی حاصل نشود، واشنگتن گزینه‌های دیگری را در نظر می‌گیرد. مواردی که رابرت مالی بدون اشاره به جزئیات آنها گفته، شامل امضای توافقی تازه بین تهران و واشنگتن یا پاسخ تنبیهی علیه ایران با همکاری متحدان اروپاییش خواهد بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هنوز به طور رسمی اعلام نکرده که چه تصمیمی درباره ادامه مذاکره های احیای برجام در وین گرفته. این سکوت طولانی به همراه تولید اورانیوم فلزی 20% و ادامه غنی‌سازی های 60% اورانیوم، نگرانی شدید اعضای اروپایی برجام و آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دنبال داشته. تهران در واکنش به گزارش اخیر آژانس که حاکی از سرعت گرفتن غنی‌سازی در این کشور و نزدیک شدن آن به سطح نظامی است، گفته که این اقدام در چارچوب پادمان انجام شده و در صورت بازگشت آمریکا به برجام قابل بازگشت است. تهران و واشنگتن بر سر نوع و شیوه رفع تحریم‌ها با هم اختلاف نظرهای جدی دارند. در همین حال بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای به ایران هشدار دادند که این گونه اقدام‌ها تنها گفتگوها بر سر احیای برجام را پیچیده‌تر می‌کند. در روزهای اخیر رهبران فرانسه و آلمان با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بر سر ادامه نشست‌های احیای برجام گفتگو کردند. مسکو از همپیمانان تهران است و در هفته‌های گذشته تمرینات نظامی دریایی مشترک برگزار کردند. از سوی دیگر اسرائیل، مخالف سرسخت برجام، هم در تلاش است تا مانع احیای این توافق شود. پنجشنبه آینده نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در نخستین ملاقاتش با جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در کاخ سفید بحث بر سر ایران و برنامه هسته‌ای این کشور را مد نظر خواهد داشت.
خب با این معود قدیم هدف این گفتگوها بر اساس سیاست‌هامون به عنوان دو همپیمان متمرکز خواهد بود بر کاهش فعالیت‌های منفی و بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، نقض حقوق بشر توسط این کشور، تروریسم و جلوگیری از دستیابی قریب الوقوع تهران به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای.
اسرائیل بارها هشدار داده که تهران تنها چند هفته با دستیابی به مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای فاصله دارد. ایران هر گونه اقدامی را برای تولید سلاح هسته‌ای رد می‌کند. اما سه عضو اروپایی برجام در بیانیه روز پنجشنبه خود با اشاره به گزارش آژانس گفتند که اقدامات اخیر ایران هیچ گونه توجیه غیر نظامی ندارد. اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که دولت ابراهیم رئیسی آماده از سرگیری مذاکرات است و از اوایل ماه آینده میلادی نشست‌ها در وین برگزار خواهد شد. با این وجود همچنان معلوم نیست که در دولت ابراهیم رئیسی مسیر این مذاکره ها به چه سو خواهد رفت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای بررسی عدم اطمینان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به آینده برجام همراه میشیم با دامن گوریز، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، رابرت مارلی گفته اگر برجام نتیجه نرسه، آمریکا به دنبال یک توافق کاملا جداگانه با مفاد متفاوت از برجام خواهد بود. آیا با وضعیت داخلی ایران و یک دست شدن نظام و عدم اطمینان جمعی مقامات به غرب این احتمال وجود داره؟
درود بر شما خانم ملکی، بینندگان عزیز. بسیار دشوار خواهد بود، چون که اگر توافق جدیدی قرار باشه در امریکا، حتی اگر به نتیجه برسه با تهران، باید کنگره طبق مفادی که در سال 2015 در قانونی تصویب شد به نام قانون ریویوی برنامه هسته‌ای، باید تصویب بشه و این بسیار کار رو مشکل میکنه به خاطر رقابت سیاسی در واشنگتن برای امریکا. از طرف دیگه در ایران هم رسیدن به یک توافق جدید بعد از تجربه برجام از نظر سیاسی هزینه داره و به نظرم بسیار سخت خواهد بود. ولی من هنوز، تو هفته‌های پیش با هم صحبت کردیم، من هنوز اعتقاد دارم که فعلا هم در تهران هم در واشنگتن اراده سیاسی کافی برای اینکه بتونن مذاکرات رو دوباره شروع بکنن وجود داره. باید منتظر باشیم تا دولت جدید تهران وارد این گفتگوها بشه، حداقل موضع گیری بکنه، ببینیم تا چه حد این اراده وجود داره.
به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردین، شما پیشتر گفتید، اما هم مقامات ایران هم مقامات آمریکا الان اعلام کردن که امیدواری به برجام ندارند. پیشتر هم آقای مخبر گفته بود که احتمالاً به نتیجه نخواهد رسید. البته آقای مالی گفته به غیر از اینکه حالا یک گفتگوی جدید یا یک مذاکره جدید خواهد یکی از راه‌ها خواهد بود، راه دیگر هم پاسخ‌های تنبیهی با همکاری متحدان اروپایی علیه ایرانه. این چقدر میتونه برای ایران تهدید باشه تا این کشور رو پای میز مذاکره بیاره؟
کلن این سیاستی رو که آقای بایدن در پیش گرفت سیاست اشتباهی بود. ما با هم مدت‌ها صحبت کردیم بارها. دیپلماسی سازش با جمهوری اسلامی باعث شد که هم از نظر هسته‌ای جمهوری اسلامی پیشرفت بکنه و همینی که وقتی که تهران میتونه طبق گزارشاتی که هست روزی بیش از 1 میلیون تا 1.5 میلیون بشکه نفت رو بفروشه در این مدت پیشین به چین، قطعاً خب انگیزه کمتری داره برای اینکه وارد گفتگو بشه با آمریکا. ولی من هنوز همونجوری که عرض کردم اراده سیاسی هر دو طرف میبینم، هنوز یک پاسخ قطعی مطرح نشده که ما وارد گفتگو نمیشیم از طرف تهران با امریکا. و مسئله تنبیهی هم خانم ملکی کلن، یعنی تغییر راهبرد امریکا و به سمت راهبرد آقای ترامپ حرکت کردن توسط آقای بایدن در خصوص ایران و تحریم ها، قطعا اون وقت با همکاری که با اروپایی ها خواهند داشت، خب تأثیر خیلی بیشتری در تهران خواهد گذاشت، ولی سیاست رو کاملا عوض میکنه و شدت حرکت جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب هسته‌ای رو هم افزایش خواهد داد. این نمیتونه به اون صورت برای تهران انگیزه بده، بلکه تهران به دنبال گرفتن امتیازهای بیشتری از امریکا هست طبق همون سیاست دیپلماسی سازشی که آقای بایدن استارتشو زد.
شما اشاره میکنید که ایران، در ایران هنوز این انگیزه وجود داره که پای میز مذاکره برند و باید منتظر بود و ولی ایران اقداماتی میکنه که هم آمریکا و هم کشور اروپایی رو نگران کرده، از جمله همینطور نزدیک شدن به ساخت بمب اتمی که به هر حال این آمارهاش در هفته‌های گذشته اعلام شد. فکر میکنید باز هم با این که داره بسیاری از مفاد اون برجام رو یا اون قرارداد رو یا اون توافقنامه رو زیر پا میذاره، باز هم انگیزه وجود داره برای اینکه برگرده؟
تهران این انگیزه رو داره به خاطر اینکه اگر نه این کار انجام نشه و به برجام باز نگرده، قطعا نمیتونه ارتباطات خودش رو با دولت جدید با چین ادامه بده. فروش نفت یکی هست، ولی مبادلات بانکی خیلی مهمه، مسئله بیمه کشتی ها، مسئله فروش نفت و محصولات نفتی خیلی مسئله مهمیه و برای جمهوری اسلامی هم برجام هیچ وقت هزینه خیلی زیادی نداشته، برای مردم ایران داشته، برای ملت ایران داشته، ولی برای جمهوری اسلامی خیلی هزینه نداشته. به خاطر همین موضوع الان برمیگرده به این که همونجور که بارها با هم صحبت کردیم که آقای رئیسی در گفتگوهای آینده که ادامه بدن با آمریکایی‌ها، اگر این اراده رو ما ببینیم باید منتظر بود، ولی به نظر من این اراده وجود داره، این گفتگوها رو بتونن به نفع خودشون مطرح بکنن، بگن آقای روحانی نتونست ولی ما تونستیم به آمریکا به یه حداقلی از نتایجی برسیم. ولی هر توافقی هم که بشه خانم ملکی، توافق موقته و نه پایدار، به خاطر اینی که نه تهران نه واشنگتن نتونستن برجام رو اونجوری که حتی مطرح کرده بودن اجرا بکنن.
دامون گوریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. اما رهبر حزب الله لبنان میگوید یک نفتکش حامل نفت سنگین ایران عازم بیروت شده. حسن نصرالله هشدار داده که این محموله از زمان حرکت قلمروی لبنان محسوب میشود. همزمان اسرائیل به مواضع حزب الله و شبه نظامیان متحد ایران در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه حمله کرده. الیا جزایری گزارش میدهد.
بحران سوخت در لبنان. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم روز عاشورای بیروت از حرکت یک نفتکش حامل سوخت از ایران به سوی لبنان در روز پنج شنبه خبر داد. او گفت که این نخستین محموله است و محموله‌های دیگری هم از ایران به سوی لبنان سرازیر خواهند شد. او همچنین به آمریکا و اسرائیل نسبت به هر گونه تعرض به این محموله هشدار داد و گفت کشتی از زمان حرکت از ایران بخشی از قلمرو لبنان به شمار می آید. سعد حریری نخست وزیر اسبق لبنان به این اقدام اعتراض کرده و گفته که این کار وابسته کردن لبنان به کشوری است که زیر تحریم های سنگین آمریکا و بخشی از جامعه جهانی قرار دارد. این در حالی است که لبنان در بحران شدید سوخت به سر می برد. نبود سوخت به گرانی معیشت، بی برقی های طولانی و کاهش ساعت های کار یا تعطیلی برخی نانوایی ها، بیمارستان ها، کارخانه ها از جمله در بخش تولید دارو انجام می دهد.
تأسست شرکت من 1973 و من وقت لهلا ولا مره وقفت.
شرکت در سال 1973 تأسیس شده. از اون موقع تا حالا حتی یک بار هم فعالیتش متوقف نشده بود. اما دیروز برای اولین بار مجبور شدیم که فعالیتش رو متوقف کنیم، چون جنراتورهای برق ما به خاطر نبود سوخت خاموش شدند.
500 کاوه کل واحد وقفوا نهائيا.
صف‌های طولانی و درگیری‌ها در پمپ بنزین‌ها باعث استقرار نیروهای ارتش شده است.
الان کاری کردن که توی لبنان به همه چی احتیاج داشته باشیم. نه بنزین داریم، نه برق، نه آب. اجاره‌ها چند میلیونی شده. کجا باید بریم؟
لبنان که حدود یک سال از سیاستمدارانش بر سر تشکیل دولت به توافق نرسیدند، از بحران اقتصادی شدید رنج می‌برد. بحرانی که این کشور را در بدترین شرایط از زمان جنگ داخلی قرار داده و به عرض فروپاشی اقتصادی رسانده. دلیل اصلی تشدید بحران سوخت هم تصمیم رئیس بانک مرکزی لبنان برای توقف یارانه است.
نحن اليوم
ما امروز در برابر انفجار اجتماعی بزرگی قرار داریم، آن هم به دلیل تصمیم یک جانبه رئیس بانک مرکزی در توقف ناگهانی سوبسید سوخت.
رئیس جمهوری لبنان و سرپرست دولت با تصمیم رئیس بانک مرکزی مخالفت کرده اند، اما بانک مرکزی با این استدلال که متحدان دولت سوریه از جمله حزب الله سوخت را از لبنان به سوریه قاچاق می کنند بر اجرای تصمیمش پافشاری کرد.
هیچ راه جز توقف سوبسید وجود ندارد، چون بخش اعظم سوخت ما و سوریه سرقت می شود.
از سوی همزمان با اعلام حرکت محموله سوخت از ایران به سوی لبنان، جنگنده های اسرائیلی مواضع حزب الله را در مناطقی در حومه دمشق و شهر حمص سوریه بمباران کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه از انهدام چندین زاغه مهمات موشک و کشته شدن 4 عضو حزب الله در این حملات خبر می دهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
همزمان با افزایش مداوم مرگ و میر ناشی از همگیری کووید 19 در ایران، ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی داخل کشور رهبر جمهوری اسلامی را متهم کرد که کرونا را به تعبیر او تبدیل به آلت قتاله‌ای علیه مردم کرده است. همزمان سازمان بهداشت جهانی از آمار پایین واکسیناسیون در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده. در همین حال یک عضو مجلس خواستار توزیع معاون اول رئیس جمهوری درباره ادعاهای تولید انبوه واکسن کرونا شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه طبق آمار وزارت بهداشت ایران 555 نفر دیگر تسلیم کرونا شدند. آماری که منابع غیر رسمی صحت آن را زیر سوال می‌برند و دست کمان را 3 برابر بیشتر می‌دانند. وضعیت حدود 400 شهر همچنان قرمز است و به گفته مقام‌های بهداشت بیش از 50,000 نفر به خاطر ابتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری شدند. روزانه 30,000 نفر هم دارو می‌گیرند و در خانه بستری می‌شوند. گزارش‌ها می‌گویند بیمارستان‌ها دیگر جا ندارند و حتی راهروهایشان هم پر شده. و این صف جدیدی که چند وقتی است به دیگر صف‌های ایرانیان اضافه شده. و قیمت بالای شارژ این کپسول‌ها که هر کسی توان پرداختش را ندارد. با این حال سعید نمکی وزیر بهداشت می‌گوید تعطیلات اخیر وضعیت را بهتر کرده. کرونا یکی پس از دیگری قربانی می‌گیرد، اما به نظر عده زیادی را متقاعد به خانه نشینی و عدم حضور در مکان‌های عمومی نکرده. از جمله مراسم محرم که در بسیاری از آنها فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود و گاه افراد حتی بدون ماسک عزاداری می‌کنند. این جلسه ستاد مبارزه با کرونا و تأکید ابراهیم رئیسی بر تأمین واکسن همزمان با عبور آمار قربانیان از مرز 100,000 نفر، البته آمار دولتی. رئیس جمهوری ایران میگوید با همتای چینیش تلفنی صحبت کرده و او قول داده که در این زمینه با ایران همکاری کند. در این جلسه همچنین تأکید شد که اعطای مجوز به شرکت‌های داخلی برای ساخت واکسن تسریع و تسهیل شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که خود واردات واکسن از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود، 10 روز پیش بدون اشاره به مسئولیتش در مرگ صدها نفر در روز در ایران، مبارزه با کرونا را مسئله اول کشور خواند.
هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیر.
کشمکش میان مسئولان بر سر پیدا کردن مقصر وضع کنونی و عدم تأمین واکسن همچنان ادامه دارد. پیشتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس ادعا کرده بود که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تأخیر افتاده بوده. از طرف دیگر معین الدین سعیدی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی و رئیس وقت ستاد اجرایی فرمان امام درباره محقق نشدن وعده تولید انبوه واکسن داخلی شد. آقای سعیدی گفته محمد مخبر در زمان ریاستش بر ستاد اجرایی فرمان امام وعده داده بوده که تا شهریور ماه مجموعاً 70 میلیون دوز واکسن تولید شود، قولی که البته عملی نشد. مقام‌های درمانی ایران می‌گویند تا کنون بیش از 21 میلیون دوز واکسن تزریق کرده‌اند. این در حالی است که سازمان بهداشت جهانی گفته تنها 13% از جمعیت ایران دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، چیزی در حدود 10 میلیون نفر. با وخیم‌تر شدن بحران کرونا در ایران، پیشتر ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت آمریکا خواسته بودند تا ایرانیان را هم در کارزار تأمین واکسن کووید 19 خود برای مردم سایر کشورها شامل بکند. در حالی که ایران می‌تواند از طریق سازوکار کوواکس واکسن کرونا وارد کشور کند، اما برخی از مقام‌های حکومت همچنان با این کار و استفاده از این روش مخالفت می‌کنند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما در روزهایی که ایران در میان بدترین کشورهای دنیا از لحاظ شیوع بیماری کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن قرار گرفته، با پافشاری گروهی از روحانیون و مداحان مراسم عزاداری محرم برگزار شد، مراسمی که در بسیاری موارد کمترین مطابقتی با پروتکل‌های بهداشت نداشت. حالا کارشناسان نگران تشدید همه‌گیری و بدتر شدن وضعیت کشور هستند. در گزارشی اختصاصی مهیار طهماسبی نگاهی کرده به وضعیت محرم امسال در ایران که بخش اول اون رو امروز می‌بینیم.
سیاه‌ترین روزهای کرونایی ایران. بیمارستان‌ها از بیمارها پر می‌شوند و گورستان‌ها از اجساد.
دختر خود من گرفت، دامادم گرفت، داداشم گرفت. دیروز یه جوون 45 ساله رو بردیم ما خاک کردیم. بلت کرونا. خانواده داره اون، همه الان مشکل دارن.
می‌بینین که چند روز 500 نفر 550 نفر می‌میرن. آدم نمی‌خواد اینجوری بشه.
کادر درمان فرسوده و از هم پاشیده. کمبود دارو و روند کند و با تأخیر واکسیناسیون فاجعه را تشدید کرده.
با این شرایطی که الان دارم تو جامعه میبینم، با این آماری که اصلا داره توی این وضعیت کرونا داره میشه، هر روز این همه کشته میشن، کمبود دارو هست.
دارو پیدا نمیشه، قرصش پیدا نمیشه، سرومش پیدا نمیشه.
مرداد ماه 1400 است و دهه محرم از راه می رسد. مردم ترجیح می دهند که برگزاری مراسم همانند سال گذشته به صورت مجازی باشد.
واقعا مرگ و میر مشهد چرا باید اینقدر بالا بره؟
ما خودمون حسینی هستیم، پرچم می زنیم، مشکی می پوشیم، سینه می زنیم، عزاداری می کنیم، همه جور نوکر آقای امام حسین هستیم. ولی ما پیشنهاد می دیم مجازی برگزار بشه، بهتر از همه چیه.
بیماری شوخی نداره و تو این شرایط کسی هم از ماسک استفاده نمی کنه. هزینه تهیه ماسک بالاست، هزینه ضد عفونی و اینجور چیزا خیلی بالاست. پس اگه میشه عزاداری محرم رو امسال برگزار نکنن.
بعضی که الان هستش 500-600 نفر کشته، اصلا برگزارشش دلیلی نداره به نظرم. میتونستم برگزار نکنم مثل پارسال، اش اتفاق نمیفته.
یه پدر اومده
تو خونه عزاداری کنن، بالاخره امسال به تعویق بیفته دیگه، امسال برگزار نشه.
ما مخالف عزاداری نیستیم. من از بچگی عزاداری کردم تا حال امسال، چون خودم کرونا گرفتم واقعا اصلا مردم، من زنده شدم، مرده بودم. اصلا سه روز من نفهمیدم، من بردم بیمارستان، خونه خوابیدم، هر کار اصلا نفهمیدم. به خاطر اون من خودم به خودم میترسم، عزاداری نمیمونم.
ما خودم اصلا قائله کربلا که همشو خونده باشیم. خود امام سجاد، من حالا اون چیزی که مطالعه کردم میگه خود امام سجاد مریض بود، بیرون نیومد حتی به جنگ، حتی تو اون لحظه بیرون باشه با اینکه مریض بود تو چادرش نشست.
از یک ماه پیش مبلغین مذهبی درباره جلوگیری از برگزاری مراسم هشدار دادند.
مبلغای دین میان میگن آره نه اگر چند آره 16 تا پیک هم باشه باید بیاین. از این بعضی میان اینجوری میگن، بعضی ها مثلا مردم بیشتر دارن احساسی برخورد میکنن با این قضیه دیگه، که مثلا تحت تاثیر قرار میگن که مثلا اینجا دیگه مریضی نیستش، آقا خودش شفا میده، ولی خب ولی همه چیز برخلاف اون داره انجام میشه.
8 تیر ماه روح الله حریرزادی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد. هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تأکید بر برگزاری مراسم دهه محرم مدعی شد که عده‌ای می‌خواهند نور الهی را خاموش کنند، اما عزاداری امام حسین این اجازه را نخواهد داد.
اینا مال اینا سواست، مال ما سواست، اصلا در هیئت حسینی همون بستیم اصلا باز نکردیم به خاطر این کرونا، گفتم میان رعایت نمی کنیم.
اینا اصلا درست نیست بشینن برای خودشون برای سلامتی دیگران احترام قائل بشن، احترام برای دیگران قائل بشن.
امسال نباید برگزار بشه، والا یک سال برگزار نشه چیزی کم نمیشه.
مخالف برگزاری این مراسم هستن، دلیلش هم که همین امروز که فکر کنم روز 22 میشه 500 خوردی 500 رو نمیدن 14 یا 16 تا مرگ داشته، امام حسین هم اینو نمیخواد.
20 مرداد ماه آیت الله خامنه ای بر ضرورت برگزاری این مراسم تأکید کرد.
یک مسئله هم مسئله مجالس حسینی و مجالس عزای عاشوراست که بسیار مهمه. البته این مجالس مایه برکته، مایه رحمت الهیست، مایه توجه برکات الهی به کشور و ملت. ما به این مجالس احتیاج داریم، باید باشه این مجالس.
تصمیم از خودشون بوده و نمیدونم چه فکری کردن، ولی خب یه جورایی با جون مردم بازی کردنه، با جون مردم بازی کردن.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
در سالهای گذشته برگزاری مراسم عاشورا در شهر تورنتو کانادا با تنش‌های همراه بوده. عده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی معتقدند این مراسم توسط عوامل جمهوری اسلامی سازماندهی شده، ادعایی که برگزار کنندگان این مراسم آن را رد می‌کنند. بهرنگ رهبری از تورنتو گزارش می‌دهد.
مراسم عاشورا در تورنتو تحت تدابیر شدید امنیتی. مخالفین جمهوری اسلامی معتقدند این مراسم مذهبی توسط جمهوری اسلامی برگزار می شود. آنها می گویند با مراسم مذهبی مشکلی ندارند، اما بر این باورند که دستی سینه‌زنی در تورنتو صرفاً یک مراسم مذهبی نیست.
عاشورای دولتی، وقتی لابی های رژیم، وقتی مزدوران رژیم پشت سازماندهیش هستند، ما در 6 سال گذشته اعتراض سازمان دادیم، مخالفت کردیم، پلیس دیگه به اونا اجازه نداد در خیابون یانگ بیان و الان مجبورن از کوچه پس کوچه ها برن به پشت پارک برسن. ما همه مخالفین جمهوری اسلامی، ما همه آزادی خواهان و برابری طلبان اجازه نخواهیم داد که خیابان های تورنتو محلی باشه برای جولانگاه مزدوران رژیم.
برگزار کنندگان دسته سینه‌زنی وابستگی به جمهوری اسلامی را رد می کنند، ولی حاضر به مصاحبه نشدند. این مراسم در سالهای گذشته با تنش همراه بوده.
آقا هست، آقا برو برو
کیفت رو بردار.
نبره میدارم.
بر نمیداری؟
نبره
چون
میدارم.
چون مأمور رژیمی؟ چون
کار
رژیمی؟ چون دوست رژیمی؟ چون اون پدر و مادر دوستتون دوستی کردن شما رو آوردن اینجا؟
امسال هم این تنش ها وجود داشت.
یه پرایوت پراپرتی باید بری بیرون، نمیتونی اینجا باشی. پلیس بگو.
شاید باورتون نشه ولی اینجا خیابان یانگ تورنتوه، جایی که دسته سینه‌زنی عاشورای حسینی با معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی در حال درگیری هست.
با کیس پناهندگی اومدن کانادا، از در کانادا اومدن از رژیم جمهوری اسلامی حمایت میکنن. شر برای امیگریشن ما، شر برای
تنش‌های سال‌های گذشته باعث شده از تعداد شرکت کنندگان در دسته سینه‌زنی تورنتو که از ملیت‌های مختلفی چون ایران، افغانستان و پاکستان هستند کاسته شود. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه خطاب به شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره نقض گسترده حقوق بشر به دست طالبان در افغانستان هشدار داده. در این بیانیه از جمله به قتل 9 مرد هزاره در روستایی در ولایت غزنی اشاره شده، در حالی که گزارش‌ها از ادامه عملیات جستجوی خانه به خانه از جمله منازل همکاران رسانه‌های غربی حکایت دارند. سازمان ملل از همسایگان افغانستان خواست مرزهایش را به روی پناهجویان باز بگذارند. در تحول دیگر، به گزارش چند رسانه آمریکایی، دیپلمات‌های این کشور مدت‌ها پیش درباره احتمال سقوط سریع کابل به دست طالبان هشدار داده بودند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
شهروندان خوش اقبال افغانستان که پس از گذشتن از موانع فراوان سرانجام موفق به ترک کابل شدند. در پشت دیوارهای این فرودگاه هزاران نفر در تلاشند که مثل این افراد کشور را ترک کنند. این وضعیت اطراف فرودگاه کابل، گیراندازی نیروهای خارجی برای متفرق کردن خیلی جمعیت، کمیان طرفتر ضرب و شتم مردم توسط ماموران گروه طالبان و این هم تصویری از دست به دست کردن کودکان، خانواده هایی که حاضرند کودکانشان را با امید آینده‌ای بهتر به دست نیروهای بین المللی بسپارند. جوی از ترس و وحشت و ناامیدی از آنچه که در انتظارشان است. بسیاری هم حتی نتوانستند خود را به فرودگاه کابل برسانند و به اجبار مخفی شدند. گزارش‌ها حاکی است که نیروهای طالبان جستجوی خانه به خانه را برای پیدا کردن همکاران افغان نیروهای نظامی بین المللی و برخی از سیاستمداران دولت پیشین افغانستان آغاز کردند. دویچه وله، رسانه ملی آلمان، اعلام کرده که در حمله اعضای گروه طالبان به منازل خبرنگاران این رسانه در افغانستان دست کم یک نفر کشته شده. این در حالی است که این گروه پس از تصرف کابل گفته بود که به دنبال انتقام‌جویی نیست. این هم تصاویری است از برخورد شبه نظامیان طالبان با شهروندان افغان که در روز استقلال این کشور پرچم ملی را به جای پرچم طالبان همراه داشتند. اینجا اما ماموران طالبان با حضور در مراسم عزاداری شیعیان افغانستان تأمین امنیت آنها را بر عهده گرفتند. مدعی‌اند که اقلیت‌های مذهبی و قومی می‌توانند در آرامش زندگی کنند. شواهد اما نشان می‌دهد که طالبان اقلیت‌های قومی را هدف قرار می‌دهند. سازمان عفو بین‌الملل خبر داده که جنگجویان طالبان پس از تصرف ولایت غزنی 9 مرد از قوم هزاره را قتل عام کردند. این سازمان در گفتگو با شاهدان محلی دریافته که برخی از این افراد پیش از مرگ شکنجه شده بودند. عفو بین الملل می گوید این تنها بخش کوچکی از کشتار طالبان در ماهای اخیر در مناطق روستایی است. شماری از نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل نسبت به این گزارش‌ها ابراز نگرانی کردند.
ما گزارش‌های زیاد و معتبری از اعدام‌ها، ضرب و شتم، بردگی جنسی و ازدواج اجباری شنیده‌ایم. همچنین گزارش‌هایی درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دخترانی که خواهان دسترسی به مراکز درمانی، محل کار و مدرسه بودند دریافت کردیم.
دبیر کل ناتو دیروز درباره وقایع افغانستان گفت که همه چشم‌های جهان به این کشور دوخته شده و طالبان باید به خشونت‌ها در سراسر کشور پایان دهد و حقوق بنیادین همه افغان‌ها را رعایت کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که راه مبارزه با طالبان فشار اقتصادی، دیپلماتیک و بین‌المللی است تا آنها رفتارشان را تغییر دهند. پکن و مسکو اما موضع دیگری دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در حاشیه دیدار با صدر اعظم آلمان گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است و کشورها نباید ارزش‌ها و دیدگاه‌های سیاسی خود را بر این کشور تحمیل کنند. چین هم پیشتر اعلام کرده بود که آماده است با طالبان همکاری کند. در داخل افغانستان اما مقاومت‌هایی در برابر طالبان آغاز شده. در ولایت پنجشیر که هنوز به دست طالبان نیفتاده، شماری از مقام‌های پیشین و شخصیت‌های افغانستان مشغول جمع‌آوری سلاح و تشکیل گروه‌هایی برای جنگیدن با طالبان هستند. منطقه صعب‌العبور که در دهه‌های گذشته در مقابل مهاجمانی چون ارتش شوروی و جنگجویان طالبان مقاومت نشان داده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
واکنش‌های انتقادی به برنامه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه ارشاد و فرهنگ اسلامی ادامه دارد. از جمله خانه تئاتر و انجمن صنفی سراسری کارگردانان تئاتر ایران در اطلاعیه‌های جداگانه و شماری از فیلمسازان، کارگردانان تئاتر و هنرمندان در مصاحبه با رسانه‌ها به این برنامه اعتراض کردند. به وعده پیشین همراه می‌شیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، برنامه وزیر پیشنهادی درباره سینما و تئاتر به چه موضوعاتی می‌پردازد؟
خب این برنامه که عرض کردم یه بخشی تحلیل هست، یه بخشیش رصد هست، یعنی به با نگاه اهمیتی آمده نشسته است و محصولات 40 ساله اخیر رو بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که همه فاسد، منحط، انقلاب هستند و بعد هم برنامه‌هایی داره که هیچ‌گونه مقابل اجرا نیست. خشم هنرمندان رو برانگیخته، برای که تا حالا هیچ وزیر ارشادی با این صراحت به اصطلاح تمام محصولات فرهنگی این 40 سال اخیری که تحت سانسور هم در آمدن با نظارت وزارت ارشاد نفی نکرده و همونطور که گفتین اعتراضات زیادی رو برانگیخته. در سینما همونطور که می‌بینیم، در برنامه می‌بینیم، این آمده گفته که فیلم‌هایی که ساخته شده در این سال‌ها مروج سبک زندگی غیر اسلامی بودن، تخریب کننده انقلاب اسلامی بودن، ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا بودند، اصلا این مفاهیم واقعا یا سیاه نما و نامید کننده بودند، مروج بادادگی و تحقیر ملی بودند. اینا که دارم میخونم از متن برنامه دارم میخونم. و بعد هم گفته که تولید فیلم های ضد ارزش و ضد انقلابی و غیر اخلاقی، عدم موضوع گیری شفاف در مقابل محکمان امنیتی، یعنی مثلا یک کسی دو ماه محکوم شده حالا دیگه این اجازه فیلم ساختن نباید بهش وزارت ارشاد بده و موارد دیگه. و همچنین خانه سینما رو که میدونیم یکی از نهادهای صنفی اهل سینما فیلم سازان هست، گفته که این وجاهت قانونی نداره و در جبهه فرهنگ معارض انقلاب اسلامی بوده و خیلی با لحن بسیار شدیدی به اینا حمله کرد. در مورد تئاتر هم همین کار رو کرده، مثلا گفته که نمایش‌ها انحراف، ابتذال، ترویج سکولاریسم بودن، بی‌حیایی و قوپ‌زدایی بودن، رکیک و بیهانه، کشف حجاب، فضای بلوک و تباهی و غیره غیره. و بعدم آمده گفته است که خانه تئاتر هم به اصطلاح که باز نهاد صنفی تئاتری هاست، مروج ضد انقلاب است. در مجموع هم سینما هم تئاتر در این 40 سال اخیر که تحت سانسور هم بوده اند به شدت محکوم کرده و میخواد یک راه دیگری رو برسه.
آقای سرکویی، این دومین برنامه است که ما داریم به برنامه های وزیر پیشنهادی ارشاد میپردازیم. شما به سینما و تئاتر اشاره کردید. این برنامه با دیگر ژانرهای هنری و فرهنگی مانند کتاب و رسانه ها چه برخوردی داره؟
با همین داست به اصطلاح نگاه امنیتی بولتن نویس به سراغ بقیه هم رفته. مثلا در مورد موسیقی گفته که چرا به موسیقی هایی که راکی و متال بودن مجوز داده شده، یه خانه موسیقی که باز اتحاد صفی هست گفته مهمترین مرکز تولید بحران در موسیقی هستش و گفته یک شبکه فاسدی بر موسیقی ایران حکومت میکنه و گفته که باید نظارت بیشتری بشه بر آموزشگاه های آموزش موسیقی. در مورد کتاب هم گفته که ببینید کتاب اصلا سانسور در حدی بوده در گذشته که کتاب اصلا دیگه منتفی شده در ایران، میگه که نظارت جدی نیست، باید نظارت و ممیزی جدی بر کتاب احیا کرد. بعد در مورد مثلا رسانه ها میگه که ترکیب فعلی رسانه ها جای به اصطلاح انقلابی نیست، باید یک طوری رسانه، یعنی همین نشریات موجودی که میدونیم هیچ کدوم هم مستقل نیستن، رو میگه باید اینا رو ترکیبشون تغییر داد تا مبارزه با تهاجم فرهنگی بکنن و روح ایمان رو در جوانان پرورش بدن. حتی سراغ مد لباس هم رفته و میگه که در مد لباس هم ضد انقلاب آمده، خوب صدایی شده، باید همه اینا، یعنی در واقع با یک نگاه بولتن نویسی آمده بررسی کرده و بعد این آخرین نفس هایی که در فرهنگ کشور مونده و از سلطور نجات پیدا کرده رو میخواد با یک داست بولتن نویس امنیتی قلقم کنه.
آیه نسرکوی باید منتظر بمونیم ببینیم که مجلس شورای اسلامی به این وزیر با 84 صفحه برنامه‌ای که داره آیا رأی نهایی رو میده یا نه. با سپاس از فرج سرکوی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. مسیح النژاد، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، مجموعه مستندهای کوتاهی تهیه کرده با عنوان دادخواهی درباره قربانیان اعتراضات آبان 98 و استمرار تلاش دادخواهانه مادران و سایر بستگان این قربانیان. در برنامه امروز صبحانه با خبر، نهمین قسمت از این مجموعه رو با هم می‌بینیم که اختصاص داره به رضا معظمی.
کدوم این گناه بچه منو کشته؟
مهرداد معینفر تنها پسر خانوادهش بود، چشم و چراغ مادر، پدر و تنها خواهرش. جوان 32 ساله، باهوش، تحصیل کرده و عاشق زندگی. مهرداد فارغ التحصیل شیمی، کارمند داروخانه و مشاور پوست بود. این آخرین فیلم مهرداد است، درست 2 ساعت قبل از کشته شدنش.
تیری که خورده بود به قلبش باعث شده بود ریه و قلب رگ و ریهش پاره بشه و این طرف سمت راستش هم یه خراش داشت و با باتوم هم زده بودن، این بر سرش شکسته بود، این طرف صورتش کبود بود.
مهرداد معترض بود، معترض به فقر، ظلم و فساد و گرانی، اما سرکوب‌های آبان 98 صدای اعتراض او را هم در گلو خاموش کرد و خانواده‌اش را برای همیشه داغدار.
سوزانی که تو را فرستادی جگرش مثل جگر من بسوزانی که تو را فرستاد دل خواهد جگرش بسوزانی که تو را با آرزوات و امیدات کشت فرستادی دل خواهد مامانا روز مریم خاک را باور کنید، روی قبرم لاله را پرپر کنید، خا
خانه را بخر نیلوفر کنید، پیکرم پر در شبنم کنید، روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید، رفتنم را ای دوستان باور کنید. نهدارم شاید دوست را باور کنم، ولی من هیچ وقت باور نمی کنم رفتن بچم.
مهرداد روز 26 آبان 98 دومین روز از اعتراضات سراسری در ایران به معترضان پیوست، اما نیروهای امنیتی ایران جوابش را با گلوله دادند، گلوله‌ای که سینه‌اش را شکافت و قلبش را سوراخ کرد. مهرداد برای زندگی بهتر به خیابان رفته بود، اما هرگز به خانه برنگشت.
مستقیم ببرین امامزاده. من تو امامزاده مهدادم صورتش فقط که همه جاشم بوسیدم، اونجا مهدادو دیدم، ولی پدرش که دیده بود، دامادمون که دیده بود، قلبش تیر خورده بود و علاقه زیادی به انگشتر داشت و این هم جعبه سفت انگشتراش هستش. با هر لباسی انگشتراش رو ست میکرد. تیشرت های باشگاه مهداد هم داد. میبینی بچم چقدر شاد بود، پر انرژی، شاد، خوشحال، سرشار از انرژی.
خانواده مهداد میگویند از همان لحظه کشته شدنش جو امنیتی حاکم شد. مادر مهرداد میگوید که دادخواه است و تا روزی که زنده است ساکت نخواهد شد.
چجوری زدن؟ چی کشی؟ چی میخواست بگی برای آخرین بار؟ چی تو دلش بود؟ چی تو فکرش بود؟ نمیدونم کی بچه ما رسون بیمارستان، نمیدونم. همش اینا رو با خودم میگم، میگم مهدادم کاش یکی بود بچه ما میدید، میدید که چه سر چه مسر بچه چی کشید، چقدر زشت کشید بچه. نمیدونم. آبان خیابون چی کار میکرد؟ میگم خب معترض بود دیگه، رفته بود خیابون. میگه معترض به چی؟ میگم به ظلم، به ستم، به گرونی. یک شب بنزین سه برابر گرون شد. گفت آره معترض حقشونه، حقشونه. گفتم آره دیدم معترض حقمونه، حق همه مردمه، ولی با گلوله جوابشونو دادی. مهداد من با هزاران مهداد معترض رفتن تو خیابون و با گلوله جوابشونو دادید، یا زدید مغزشون یا قلبشون. من دو سال شهریار نرفتم، البته خیابون ولی است اصلا نرفتم، نه من، نه خواهرش، نه پدرش، هیچ کدوم از ما نمیتونیم، پامون نمیاد اونجا بریم. تمام امید و آرزوم همون رو با خاک گیسان کردم. من اینو میخوام به من جواب بدن که چرا
چرا با گلوله پسر منو کشتن؟ چرا با گلوله زدن قلب پسر من؟ چرا بی گناه کشتن؟ به کدامین گناه کشتن مهداد منو؟ من به خاطر این دادخواهم و تا آخرین نفسم دادخواهش هستم و میمونم.
داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. بیشتر نمیشناسم. هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیم میره طی بکنه. به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. سانسور همیشه در هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در اون سفیدی لابلای سطراشه.
کشتی آزاد جوانان جهان با قهرمانی ایران به پایان رسید، اما رقابت‌های کشتی فرنگی برای ایران با شروع خوبی همراه نبود. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، دلیل تفاوت کارنامه کشتی آزاد و فرنگی چیه؟
درود رویا. کاملا برعکس شد با المپیک، اونجا فرنگی طلا گرفت برای ایران، آزاد موفق نشد. این بار در جوانان کشتی آزاد نتیجه خارق‌العاده به جا گذاشت. برای اولین بار در تاریخ رقابت‌های جوانان جهان ایران 5 طلا گرفت، نتیجه بسیار ارزنده‌ایه. اما باید در نظر بگیریم که مسابقات بلافاصله بعد از المپیک برگزار شد و بسیاری از تیم‌ها فرصتی نداشتن که برای جوانانشون تدارک ببینن و مهیای حضور در این مسابقات بشن. همچنین تیمی مثل ژاپن که بسیار قدرتمنده هستن شرکت نکرد، کره جنوبی نماینده‌ای رو نفرستاد، کوبا هم حضور نداشت. این مسائل رو باید در نظر بگیریم. و در خصوص فرنگی هم به همین ترتیب، یعنی علارغم این موضوعی که اشاره کردم نتونستن نتایج خوبی به جا بگذارن و در نهایت باید در نظر داشت که رقابت‌های نوجوانان و جوانان نتیجه در اولویت نیست. آینده نگری مهمه و اینکه این کشتیگیران بتونن به خوبی فرایند جوانان تا بزرگسالان رو طی کنن تا بتونن در تیم ملی بزرگسالان هم حضور داشته باشن و کشتیشون در رده جوانان به پایان نرسه، موضوعی که به راستی آفت کشتی ایرانه و بسیار کشتیگیرانی که در رده جوانان و نوجوانان قهرمان جهان شدن اما در بزرگسالان هیچ اثری از اونها نبود.
به جوانان اشاره کردیم. مهدی، در ورزش زنان حضور پرتابگر ایرانی در مسابقات جوانان جهان توجه رسانه‌های ورزشی رو جلب کرده. مهلا محروقی در این مسابقات چه عملکردی به جا گذاشت؟
بسیار جالب توجه این که در تیم اعزامی از ایران به رقابت‌های جوانان جهان فقط یک زن حضور داشت، ولی او تونست نتیجه بسیار خوبی رو به جا بگذاره. 6 شده در دنیا در پرتاب دیسک، فوق‌العاده است. به تازگی در همین المپیک دیدیم که احسان عدلی در همین ماده هست شد و او تنها نماینده آسیا بود. ضمن این که رویا رکوردش با نفر 5 و 4 9 سانتی‌متر و 24 سانتی‌متر فاصله داشت که در پرتاب دیسک بسیار فاصله کمیه و با کمی تمرین و با توجه بیشتر با تمرینات بهتر میتونه مهلا محروقی نشون داد که استعدادش رو داره در پرتاب دیسک دنیا بدرخشه.
و حضور فهیمه نعمت‌اللهی هم در مسابقات جهانی موتورکراس از سوی فدراسیون جهانی این رشته مهیج تایید شده. مهدی،
بسیار جالبه، برای اولین باری که داره این اتفاق میفته و فدراسیون جهانی هم خبرش رو اعلام کرده. رسانه هم با آب و تاب منعکسش کردن، اما به هر حال این نکته رو نباید نادیده گرفت. در کشوری که زنان حق موتور سواری ندارن، حتی دوچرخه سواریشون هم پرمسئله است و همواره از سوی مراجع مذهبی و سیاسی مقامات سیاسی انتقاد میشه از این موضوع، ولی موتور سوار ایرانی میتونه در رقابت‌های جهانی موتور سواری کنه، اما در داخل کشور با مشکل مواجه و حق موتور سواری زنان ایرانی ندارن. چه خوبه که اگر یک مسئله بازتاب خوب بین‌المللی پیدا میکنه، این رو فراموش نکنیم که در داخل کشور چقدر تبعیض هست در این خصوص، از جمله برای همین دختر موتور سوار که میتونه در رقابت‌های جهانی شرکت کنه و امیدواریم که بتونه نتایج خوبی هم به جا بگذاره.
مهدی رستم‌پور بود همراه ما، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
آمار جانباختگان کرونا در ایران به طور رسمی، یعنی در آمارهای رسمی، از 100 هزار نفر فراتر رفته، اگرچه آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر از این تعدادی است که مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌کنند. خود ایرج علیچی به عنوان معاون کل وزارت بهداشت بارها تاکید کرده که هر آماری که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه برای جانباختگان کرونا باید 3 برابر بشه تا آمار واقعی به دست بیاد. اما در جانباختن این 100 هزار نفر شهروند ایرانی که در آمارهای رسمی مرگشون بر اثر کرونا تایید شده، بر اثر ابتلا به کرونا، تنها ویروس کرونا نیست که جان اونها رو گرفته، بلکه مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین که شمار گسترده‌ای از رسانه‌ها در ایران هم همدست ویروس کرونا و سوء مدیریت و حتی در مواقعی اقدامات آمدانه است که مقام‌های جمهوری اسلامی برای طولانی‌تر شدن دوره شیوع کرونا در ایران در واقع به کار گرفتند. یکی از این نمونه‌ها روزنامه جوان در پنجشنبه 28 فروردین سال 99 چنین تیتری زده بود: رونمایی فرمانده کل سپاه از دستگاه ایرانی تشخیص کرونا. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در اون تاریخ، یعنی روز 27 فروردین 1399، ادعا کرده بود که یک دستگاه ساختن که میتونه ویروس کرونا رو در 5 ثانیه در فاصله 100 متری تشخیص بده. اما این دستگاه هرگز در عمل ساخته نشد، هرگز چنین دستگاهی وجود خارجی نداشته، کاربردی نداشته و سبب شده که هزاران ایرانی جان خودشون رو از دست بدن. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه، در همون تاریخ 28 فروردین سال 99 نوشت که تولید سامانه تشخیص لحظه‌ای کرونا به همت متخصصان بسیجی انجام شده و به زودی کرونا مهار میشه در ایران. اما روزنامه دیگری که در این زمینه در اون زمان تیپ زده بود در صفحه 1، روزنامه سیاست روز هست: دستاوردهای جدید سپاه پاسداران در تشخیص کرونا، سامانه مستعان که در عمل معلوم شد که چنین سامانه‌ای وجود نداشته و اساساً یک دروغ آشکاری بوده که مقام‌های جمهوری اسلامی و شخص فرماندهی کل سپاه پاسداران برای فریب افکار عمومی در ایران بیان کرد و سبب شد که بسیاری از مردم ایران پس از این تاریخ جان خودشون رو از دست بدن. و روزنامه کیهان نوشت که ورود واکسن از آمریکا و انگلیس ممنوع است، به اینها اعتماد و اطمینانی نیست. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. ماها از این حرفها گذشت، از این ممنوعیتی که علی خامنه‌ای وضع کرد، هزاران ایرانی جان خودشون رو از دست دادن. در حال حاضر روزانه 600 نفر دست کم جان خودشون رو از دست میدن. و حالا روزنامه کیهان تیپ زده واردات 30 میلیون دوز واکسن قطعی شد، اگرچه معلوم نیست که این تیتر هم مثل اون ادعاهای دیگه یا به سرنوشت اون ادعاهای دیگر این روزنامه و دیگر رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دچار نشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.